بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مراسم دومین سال قتل رفیق حریری روز چهارشنبه در بیروت با حضور 300 هزار لبنانی برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با حمل پرچم لبنان و بادکنک‌های آبی یاد رفیق حریری را گرامی داشته و از دولت ضد سوریه لبنان حمایت کردند. رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان که در بازسازی‌های بعد از جنگ در این کشور نقش بسیار موثری داشته، دو سال پیش بر اثر انفجاری در اتومبیلش کشته شد. طرفداران رفیق حریری دولت سوریه را عامل ترور حریری دانسته و خواهان تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده ترور حریری هستند. در همین حال روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز خواهان تشکیل دادگاهی ویژه به منظور مشخص شدن عاملان اصلی قتل رفیق حریری شد. نوری المالکی رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه گفت برنامه جدید امنیتی بغداد رسما آغاز شده است. سخنان آقای المالکی یک روز پس از بسته شدن مرزهای عراق با ایران و سوریه عنوان می شود. در همین حال طرفداران مقتدا صدر روحانی شیعه تندروی عراقی گزارش ها مبنی بر فرار صدر به ایران را مردود دانستند. روز سه‌شنبه مقامات ارشد آمریکا گفتند مقتدا صدر با اتومبیل به تهران رفته و هم‌اکنون در ایران است. وزیر کشور فرانسه گفت پلیس این کشور روز چهارشنبه 11 مظنون به تروریسم را دستگیر کرده است. این افراد در رابطه با یک شبکه جذب تروریسم برای اعزام به عراق دستگیر شدند. صبح چهارشنبه پلیس فرانسه 9 نفر را در جنوب شرقی فرانسه در نزدیکی شهر تولوز دستگیر کرد. روز سه‌شنبه هم 2 نفر در فرودگاه اردی در پاریس دستگیر شدند. و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای گفتگو با رهبران عربستان به ریاض سفر کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارش داریم از کنفرانس خبری ویژه رئیس جمهوری آمریکا. همچنین گفتگوی مریم اقوامی رو می‌شنویم با پروفسور هوشنگ حسن‌یاری استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا در مورد چشم‌انداز پرونده هسته‌ای ایران. مشکلات اقتصادی در ایران و گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. آقای بوش در این کنفرانس تاکید کرد مواد منفجره در عراق از ایران وارد شده و دولت آمریکا متحد است از سربازان خود محافظت کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت اسناد نشان می‌دهد این مواد منفجره از سوی سپاه قدس وابسته به دولت ایران به عراق رفته است و مهم نیست که رهبران ایران آیا از این امر اطلاع داشتند یا نه. پریشهر فرزام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که ما شبکه‌هایی را که سلاح‌های انفجاری را می‌سازند، سلاح‌هایی که به عراق فرستاده می‌شود، پیدا کنیم، با آنان روبرو خواهیم شد. اگر ما مأمورینی که این سلاح‌ها را به داخل عراق می‌آورند پیدا کنیم، با آنان نیز روبرو خواهیم شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، در پاسخ خبرنگاران در رابطه با سلاح‌های انفجاری آورده شده از ایران به عراق گفت
I can say with certainty that the Quds Force, a part of the Iranian government, has provided
من می‌توانم با اطمینان بگویم که نیروی قدس که بخشی از دولت ایران است این منفجره‌های پیچیده را که می‌تواند به نیروهای ما صدمه بزند عرضه کرده است و من میل دارم تکرار کنم من نمی‌دانم نیروی قدس از سوی مقام‌های سطح بالا در دولت ایران دستور گرفته یا نه، ولی نکته من این است که چه آنها دستور داده باشند و چه دستور نداده باشند این اتفاق افتاده است و ما به حمایت از نیروهای ما ادامه می دهیم.
My point is what's worse them ordering it and it happening or them
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله اتمی ایران و خطر آن برای صلح جهانی اشاره کرد و گفت:
We have a comprehensive strategy to deal with Iraq. There's a variety of issues that we have with Iraq. One of course is influence inside Iraq.
ما یک استراتژی همه‌جانبه برای مقابله با ایران داریم. ما مسائل مختلفی با ایران داریم. اول البته نفوذ در داخل عراق است. دیگر مسئله رسیدن آنها به سلاح اتمی است. و من معتقدم یک ایران مسلح به سلاح اتمی برای صلح جهانی بسیار خطرناک است و من در این زمینه با دیگر مللی که مانند ما فکر می‌کنند همکاری می‌کنم.
Would be very dangerous for world peace and have worked with other nations.
سپس رئیس جمهوری که از مردم ایران به عنوان مردمی باهوش و توانا نام می‌برد گفت:
The message to the Iranian people is that Your leaders are making decisions.
پیام من به مردم ایران این است که رهبران شما تصمیماتی میگیرند که شما را در جهان منزوی میکند و آینده بهتر را از شما دریغ میکنند.
In the world, thereby denying you.
رئیس جمهوری آمریکا که بارها بر بکار بردن دیپلماسی برای حل بحران اتمی ایران تاکید کرده است، در این باره گفت:
We made it very clear to the Iranians that if they would like to have a dialogue with the United States, there needs to be a verifiable suspension of their program.
ما این را برای ایرانی‌ها روشن کردیم که اگر آنها می‌خواهند با ایالات متحده گفتگو کنند، باید به طور قابل تأییدی غنی‌سازی اورانیوم را معلق کنند. من امیدوارم آنها این کار را بکنند. من مایلم با آنها این شانس داده شود. و توضیح بدهم که ما آرزوی لطمه زدن به مردم ایران را نداریم، ولی من بر روی اطمینان یافتن از مقابله با تولید سلاح اتمی تمرکز کردم و اینکه به صورتی سازنده و از راه مسالمت‌آمیز با آن برخورد کنیم.
No desire to harm the Iranian people, but my focus is on making sure that this weapon is dealt with. The program is dealt with.
پس از توافق کره شمالی با 5 عضو دیگر گروه موسوم به 6 درباره کنار گذاردن برنامه‌های اتمی‌اش، کاخ سفید یک روز قبل از برپایی کنفرانس مطبوعاتی ویژه رئیس جمهوری گفته بود بر این باور است که فشارهای بین‌المللی بر ایران برای کنار گذاردن برنامه اتمی‌اش مؤثر خواهد بود. رئیس جمهوری در همین باره در کنفرانس خبری خود گفت:
If I thought we could achieve success, I would sit down. But I don't think we can achieve success right now. And therefore,
اگر من فکر می‌کردم که ما از طریق مذاکره مستقیم با ایران موفقیتی به دست می‌آوریم، با آنها می‌نشستم. ولی من فکر نمی‌کنم بتوانیم در حال حاضر موفقیتی به دست آوریم و بنابراین ما می‌خواهیم با ملل دیگر همکاری کنیم. من فکر می‌کنم ما بیشتر محتمل است که با درگیر کردن دیگران به هدف‌هایمان برسیم. من می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که در مورد مسئله ایرانیان همه جهان درگیر باقی بماند، زیرا من معتقدم که متقاعد کردن ایرانیان به دست برداشتن از جاه طلبی‌های اتمی‌شان راه مؤثرتری است.
I want to make sure that in the Iranian issue that the whole world stays engaged. I believe that's a more effective way.
رئیس جمهوری آمریکا طی کنفرانس خبری خود همچنین گفت: استراتژی جامعه ما در جهت حل مشکلاتی است که در تأمین صلح برای ما و برای تمام جهان اثرپذیر باشد و من بزرگترین مشکلی که در این میان می‌بینم آن است که ایرانی‌ها می‌خواهند بمب اتمی داشته باشند.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه جورج بوش. روز دیگر اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و عراق را در بخش‌های خبری دیگر خواهید شنید. یک استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا میگوید با توجه به شرایطی که مقام‌های مسئول سیاست خارجی ایران پدید آوردند، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در انتظار پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود ندارد و اگر مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران امتیازهایی را که کشورهای طرف مذاکره ممکن است به تهران پیشنهاد کنند نپذیرد، کشور را به سوی بحرانی بازگشت ناپذیر سوق خواهند داد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از چند روز به تاریخ مقرر رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل باقی نمانده است، پروفسور هوشنگ حسنیاری، رئیس دپارتمان اقتصاد و علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد چشم‌انداز پرونده هسته‌ای ایران و تصمیم نهایی جامعه جهانی پیرامون نگرانی از دستیابی تهران به سلاح‌های اتمی چنین می‌گوید:
دو امر، یکی این که سفر لاریجانی به مونیخ آیا نتیجه مثبتی به بار خواهد آورد یا نه، به این معنا که آیا ایران یک پیشنهاد جدی رو مطرح میکنه به اروپاییان و آژانس بین‌المللی که طبق اون پیشنهاد بشه باب سخن رو گشود دوباره، به خصوص از کار شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کرد که قطعنامه دومی در 21 فوریه نگذرونه. اگر که لاریجانی حامل چنین پیام کم و بیش روشنی نباشه، همونطور که ظاهرا اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن، بایستی انتظار داشت که این مسئله به بنبست بخوره و دو مرتبه مسئله شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه، قطعنامه احتمالی دیگری. در اونجا بایستی دید که روسیه چه عکس‌العملی نشان خواهد داد. در شرایط امروز چشم‌انداز مطلوبی نیست حقیقتاً.
پروفسور حسن یاری در مورد حملات لفظی ایالات متحده و اتهامات مبنی بر نقش مقامات جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های عراق به رادیو فردا می‌گوید:
قضیه عراق یکی از برگ‌های پرونده است که آمریکا برای ایران تهیه می‌کنه. مسئله عراق به مسئله اتمی ایران جنبه دیگری می‌بخشه، به این معنا که این کشور اساساً کشور غیر قابل کنترلی هست، غیر قابل سازش هست واسه جامعه جهانی و کشوری است که به هیچ روی نمی‌تونه در قالب روابط عادی در سطح جهانی بگنجه. به همین خاطر که مسئله تسلیحات ایران در عراق مسئله از این قبیل، این به تدریج مسئله رو مشکل‌تر می‌کنن. این جنبه مسئله دخالت در عراق و کشتن امریکایی‌ها رو هم به اون اضافه می‌کنه و در نتیجه جورج بوش احتمالاً در پی یافتن پشتیبانی مردم امریکا از این قضیه است.
دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی کانادا در مورد گزارش برخی رسانه‌های غربی پیرامون حمله ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و واکنش‌های پیشگیرانه احتمالی مقامات جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من هیچ کدوم از طرفین امروز دنبال جنگ نمیگردن، نه جورج بوش، نه احمدی نژاد و یا آیت الله خامنه ای و دیگران. منتها چیزی که مهمه اینه که در شرایطی که چنین آبستن حوادث هست و تهمات بسیاری از طرفین به دیگری زده میشه، تنها جرقه ای لازمه که اوضاع از کنترل خارج بشه. بنابراین ممکنه که ناخواسته وارد یک درگیری بشن طرفین. در مورد اینکه آیا رهبران ایران خواستار این هستن که یک راه حل مسالمت‌آمیزی پیدا بکنن، اشارات ضد و نقیضی از ایران میاد، به این معنا که از یک طرف مثلا سخنان احمدی نژاد در روز انقلاب را اگه گوش بدیم میگفت که تعلیق صورت نخواهد گرفت، ما برنامه هستیمون رو ادامه خواهیم داد، و از طرفی میگفت که ما حاضر به گفتگو هستیم. گفتگو بایستی بر مبنای یک چیزی باشه. از نظر غربی‌ها و سازمان ملل گفتگو بایستی بر مبنای پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشه. اگر که چنین نباشه، خب اساساً گفتگو معنایی نداره. میشه انتظار داشت که به تدریج فشارهای بیشتری بر احمدی نژاد صورت بگیره از طرف رفسنجانی و دیگران. احتمال میره که به قول ایرانی‌ها در دقیقه 90 وقتی که همه چیز به واقع جدی شد که متاسفانه در اون شرایط امتیازات بسیاری رو ایران از دست میده، ممکنه بپذیره که به نوعی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رو انجام بده، ضمن اینکه مثل کره شمالی امروز قادر نخواهد بود که از این امتیازاتی که میده بهره برداری بکنه.
پروفسور هوشنگ حسنیاری میگوید اگر شایعات در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران صحت داشته باشد، چنین اقدامی در واقع به ضرر اسرائیل خواهد بود، چرا که ایران گرچه توان نظامی مقابله با این کشور را ندارد، اما قطعا سعی خواهد کرد از ائتلاف اهرم‌های همچون حزب الله و حماس بهره جسته و در نهایت مردم منطقه خاورمیانه را علیه منافع آمریکا و اسرائیل بشوراند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. جاد مواد در روزنامه نیویورک تایمز به بررسی صنایع فرسوده نفت در ایران پرداخته و می نویسد اگرچه افزایش قیمت نفت باعث تحکیم قدرت مقام‌های جمهوری اسلامی شده، اما او اضافه می کند که به گفته کارشناسان به دلیل مشکلات عمده دولت ایران در تولید نفت، امکان این وجود دارد که نفت به پاشنه آشیل حکومت ایران تبدیل شود. الهه هیکس گزارش می دهد.
در این مقاله آمده است فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بر ایران در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای این کشور ضربات جدی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران وارد نموده که اثرات آن را می‌توان در بخش صنعت تولید انرژی فرسوده ایران مشاهده کرد. که این خود بر مشکلات دولت ایران هم در مقابله با تحریم‌های اقتصادی و هم در مقابله با آشوب و ناآرامی‌های احتمالی در کشور افسوده است. به گفته نویسنده، ایران در جهان در مکان چهارمین صادرکننده نفت قرار گرفته است و همچنین دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان شناخته شده است. اما در سالهای اخیر برای تولید نفت، دولت ایران با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و در حال حاضر روزانه فقط قادر به تولید 4 میلیون بشکه نفت است. بعضی از ناظران و کارشناسان معتقدند اگر حکومت ایران نتواند بر این ناتوانی محدودیت تولید روزانه نفت و همچنین افزایش تقاضای روزافزون مصرف داخلی را کنترل و مهار کند، در 10 سال آینده نفتی برای صادرات در ایران باقی نخواهد ماند. و این در حالی است که درآمد ناشی از صادرات نفت در سال گذشته 47 میلیارد دلار بوده است که این خود نصف درآمد دولت ایران است. رابرت مورفی، یک مشاور انرژی در واشنگتن، میگوید حاکمان ایران با طوفان‌های متعددی که همه به هم در ارتباط هستند روبروست. آقای مورفی پیش‌بینی می‌کند که دولت ایران اگر نتواند جلوی مصرف داخلی و همچنین ناتوانی در تولیدات روزانه نفت خود را بگیرد، ایران تا سال 2015 نفتی برای صدور نخواهد داشت. او می‌افزاید میزان بحران مصرف انرژی در داخل ایران به همان بزرگی مشکلات بین‌المللی برای دولت ایران است. در این مقاله آمده است سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رابطه با توسعه صنعت نفت از زمان انقلاب به شدت تقلیل یافتند و در این رابطه در حال حاضر ایران با مشکلات اقتصادی و سیاسی و تکنیکی عمده‌ای روبروست و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد که کشور را جولانگاه جاه طلبی‌های برنامه‌های هسته‌ای و افزایش تنش با غرب کرده است، دولت ایران نتوانسته است با هیچ کمپانی نفت و گاز قراردادی امضا نماید. از طرفی در داخل کشور برای آرام نگاه داشتن مردم، دولت مجبور است که قیمت‌های بنزین، گاز طبیعی و برق و سایر اقلام در این زمینه را در قیمت بسیار پایین نگه دارد که طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول منجر به افزایش شدید مصرف داخلی در یک جمعیت 70 میلیونی گردیده است. مقاله می افزاید از سال 1990 حاکمان روحانی کشور با باز کردن درهای صنعت نفت خود به دنیای خارج به دنبال متحدان سیاسی می گردند. قرارداد با کنکو، یک شرکت امریکایی، از آن جمله بود. اما بعد از توقف این قرارداد توسط پرزیدنت کلینتون، آنها به اروپا و ژاپن رو آوردند و اخیراً به روسیه و چین. اما این در حالی است که علی‌رغم آن که 3 کمپانی نفتی دولتی در چین به امضای قراردادهای اولیه ابراز علاقه نمودند، اما با افزایش تنش توسط دولت ایران و انتقاد دولت ایالات متحده امریکا، به گفته ناظران پروژه‌های معدودی در واقع توانستند در ایران شروع به کار نمایند.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در مقاله‌ای نوشته است به دلیل مشکلات عمده دولت ایران در تولید نفت، ممکن است نفت به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شود. الهه هیکس نگاهی داشت به این مقاله. در همین زمینه و در مورد مشکلات اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارش پیرامون وضعیت اقتصادی ایران از عدم انضباط مالی، کارشناسی نشدن بودجه سال 1386، اتکای بیش از حد بودجه به درآمد نفت و تورم و گرانی خبر داده و نوشته باید افزایش درآمدهای مالی و کاهش اتکای به نفت در بودجه سال آینده مد نظر قرار گیرد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که گزارش خود را با استناد به نظر کارشناسان و استادان علم اقتصاد در ایران تهیه کرده می‌نویسد در همه جا تخریب نظام مالی از بودجه دولت آغاز می‌شود و در بخش خارجی به بن‌بست می‌رسد. آمریکا در اقتصاد ایران با توجه به عملکرد دولت نهم در حال شکل گرفتن است. از جمله پیامدهای این سیاست تغییرات منفی بزرگ تراز پرداخت‌های خارجی ایران خواهد بود. در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک با توجه به 4 عامل عمده، کاهش درآمد نفت، شدت گرفتن واردات از خارج که در سال 1386 از مرز 52 میلیارد دلار فراتر می رود، منفی شدن بزرگ حساب سرمایه به دلیل قطع فینانس های بلند مدت ناشی از تحریم ها و نیز بازگشت ارزش دلار به برابری در میان مدت، آمده از تراز پرداخت ها در سال آینده به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مرکز به افزایش شدید نقدینگی در کشور اشاره کرده و به خطرهای بالقوه شدید آن هشدار داده است. مرکز میگوید حتی در خوشبینانه ترین حالت که به بودجه سال 86 نگاه کنیم، نقدینگی سال آینده به هیچ روی موجه نیست و در تاریخ ایران بی سابقه است. تورم به گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1384 سیر صعودی داشته و همچنان ادامه دارد و چنانچه تولید در کشور بالا نرود، همچنان بر میزان واردات افزوده شود، تورم حالت انفجاری پیدا می کند. این در حالی است که هم مجلس کنونی و هم دولت احمدی نژاد بر تثبیت قیمت‌ها تأکید می کرده و با تأکید بر سیاست حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه قول داده بودند مانع افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم بشوند. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه می‌گیرد سیاست‌های اعمال شده در تدوین بودجه سال 1386 در عمل با رویکردها، رهنمودها و هدف‌های برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه اختلاف کلی دارد.
امیر آرمین نگاهی داشت به گزارش اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون وضعیت اقتصادی ایران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
امروز پنجشنبه 15 فوریه سال 2007 میلادی است. یک سال پیش در چنین روزی در واکنش به فراخوان فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در سراسر جهان تظاهرات و تجمع‌هایی برای حمایت از کارگران ایران برپا شد. شرکت کنندگان در آن تظاهرات به ویژه سرکوب کارگران شرکت واحد و ادامه بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و در رأس آنها منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا را مورد اعتراض قرار دادند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقای حسانلو شدند که در 15 فوریه سال پیش حدود 2 ماه را در زندان وین گذرانده بود. منصور حسانلو بعد از گذشت بیش از 8 ماه از زندان آزاد شد و امروز در گفتگوی با مسعود ملک همکار رادیو فردا از تازه ترین تحولات درباره تلاش های سندیکای کارگران شرکت واحد برای بازگشت به کار و احیای حقوق ده‌ها کارگر سندیکایی این شرکت میگوید که بیش از 1 سال است در وضعیت بلا تکلیف قرار دارند. منصور حسانلو:
من سخنم رو از اینجا آغاز میکنم که ما ضمن همه سختی هایی که در رابطه با تشکیل یک نهاد مدنی به عنوان سندیکا به دوش کشیدیم، امروز حکم برگشت به کار 10 نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در اداره کار شرق تهران صادر شده و فردا صبح این دوستان ما روز 15 فوریه به اداره مرکزی شرکت واحد قسمت حقوقی و کارگزینی باید مراجعه کنند تا این احکام بازگشت به کارشون رو بدن و مطابق قانون مشغول به کار بشن و تمام حقوق ایام معوقه تعلیق رو به اینها بدن. ضمن این حکم اخراج بیش از 30 نفر از اعضای سندیکام در 3 اداره کار شرق، جنوب و غرب هم صادر شده است در هیئت‌های تشخیص که برای دادخواهی نسبت به این احکام اخراج که با هیچ یک از موازین قانونی مندرج در قانون کار و آیین‌نامه ها و مقررات مربوطه هماهنگی نداره، اقدام بایستی بکنیم تا در هیئت‌های حل اختلاف موضوع مطرح بشه و طبیعتاً این دوستان ما احتمالاً چند ماه دیگر رو بایستی بیکاری بکشن. ضمن این ما خبر دیگه‌ای که داشتیم امروز به دادگاه حقوق شهروندی استان تهران که زیر مجموعه دادگستری تهران هست مراجعه کردیم. جلسه برای کارگران شرکت واحد در اینجا تشکیل شده بود به سرپرستی آقای علیرضا آبایی که ایشون در دادگستری تهران از مدیران و قضات خوشنام هستند و جلسه که برگزار شده بود حداقل با 1 خبر خوش برای کارگران شرکت واحد امروز ساعت 9:30 صبح خاتمه یافت که در ساعت 10 صبح توسط آقای رازقندی مسئول دادگاه حقوق شهروندی تهران به نمایندگان کارگران سندیکای شرکت رواد اعلام شد که با حضور مدیر کل اداره کار استان و نمایندگان تامل اختیار مدیر عامل شرکت واحد و نماینده شهرداری تهران و قضات برجسته مختلف دیوان عالی کشور هستند و عضو این نهاد رسیدگی به حقوق شهروندی هستند، قرار شد که طبق مواد 17 و 18 و تبصره ماده 18 قانون کار حقوق معوقه ایام تعلیق رو به میزان 50% دریافتی هر یک از کارگران به اونها بپردازند تا طبق همین مواد قانونی کار تا زمانی که پرونده به نتیجه درستی برسه و رأی نهایی صادر بشه این 50% دریافتی شامل حال کارگران اخراجی می شود که قول دادن در فاصله 10 روز آینده ما به حسابداری شرکت واحد مراجعه کنیم و بنابر تعهدی که نمایندگان تامل اختیار مدیر عامل شرکت واحد در جلسه امروز دادن و صورت جلسه رو امضا کردن، بعد از 10 روز با مراجعه کارگران اخراجی این پرداخت ها رو شروع بکنن که 5 اسفند ماه میشه.
گفتگوی مسعود ملک رو شنیدید با منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز موسوم به ولنتاین نام خود را از یکی از قدیسان مسیحیت به نام سن ولنتاین گرفته است و این روزی است که در بیشتر جوامع غربی عشاق به یکدیگر ابراز عشق می‌کنند. در روز ولنتاین در کالیفرنیا که اهالی آن برای مسائل شرایط محیط زیست و صلح جهانی اهمیت زیادی قائل هستند، عشاق هدایایی برای نمایش عشق خود انتخاب می‌کنند که با بهبود وضعیت جوی زمین و حل مشکلات سیاسی اجتماعی آن تضاد و برخوردی نداشته باشد. فرزه خطیبی گزارشی از روز عشاق در کالیفرنیا فرستاده است که با هم می‌شنویم.
روز موسوم به ولنتاین در قرون وسطا رسماً به عنوان روزی که عشاق به یکدیگر ابراز عشق می‌کنند در کشورهای پیرو به مسیحیت شناخته شد. در آن دوران رسم بر این بود که این عشق با نامه‌های دست‌نوشته‌ای به معشوق ابراز شود، اما در دنیای مصرفی مدرن کم کم علاوه بر دسته‌های گل سرخ و جعبه‌های شکلات، اهدای هدایایی از جمله طلا و جواهرات قیمتی نیز مورد توجه قرار گرفت. در کالیفرنیا در سالهای اخیر استفاده روزافزون مردم از محصولات ارگانیکی چون میوه و سبزیجات طبیعی و عدم خریداری اجناسی که در کارگاه‌های فاقد شرایط مطلوب تهیه می‌شود باعث شده است که در سالگرد روزی چون ولنتاین نیز مصرف کنندگان از الماس و جواهراتی که از معادن دور از تضادها و ستیزه‌جویی استخراج شده استفاده کنند. این موضوع از پس از نمایش فیلم الماس خونین با شرکت لیوناردو دیکاپریو توجه بیشتری را در میان خریداران جواهرات زینتی پیدا کرده است، تا جایی که نه تنها جواهر فروشی های معتبر خود را متعهد به ارائه طلا و الماس های پاکیزه که عواید آن به مصرف ستیزه‌جویی در کشورهای جنگ زده نمی شود کردند، بلکه برخی از این شرکت ها سنگ های قیمتی خود را از کشور کانادا که در بازفروشی الماس های قدیمی سابقه تاریخی دارد تهیه می کنند. خانم الیسا کاماهورد یکی از رهبران جنبش استفاده از مواد ارگانیک در خوراک و پوشاک که در شهر سن هوزه در شمال کالیفرنیا به فعالیت مشغول است و در وبلاگ اینترنتی خود درباره اینکه چگونه میتوان در جامعه مصرفی مساله شرایط محیط زیست را رعایت کرد، هر روز مطالب تازه‌ای می‌نویسد. در تازه‌ترین بلاگ خود در مورد این مسئله که او چگونه از خرج‌های اضافی جلوگیری می‌کند اما هنوز دوست دارد که صاحب یک انگشتر الماس باشد، به خوانندگان خود راه‌های یافتن الماس‌های پاکیزه را یاد می‌دهد و می‌گوید: من می‌کوشم تا پیامی به بازار فروش طلا و الماس بفرستم. با خرید و فروش الماس و طلای پاکیزه این شرکت‌ها کمک می‌کنند تا تعداد خریداران این نوع جواهرات نیز هر روز بیشتر شود. بنابر گفته خانم کاهورت، کسانی که می‌خواهند به یکدیگر ابراز عشق کرده و یا با هم ازدواج کنند، باید مطمئن باشند که سمبل عشق و محبت آنها با طلا و یا الماس خونین لکه‌دار نشود.
با شنیدن گزارش فیروزه خطیبی به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بام